هشت صبح در ایران، یک ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش و گفتگو براتون داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون سپاسگزارم، و اگه همین الان به ما پیوستین خیلی خوش اومدین. اینجا در استودیو مراد ویسی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مراد ویسی
با سلام مجدد. کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید 70 خبرنگار در سال 2013 در سراسر جهان کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس 29 تن از این خبرنگاران در جریان پوشش جنگ داخلی سوریه، 10 تن در عراق، 6 تن در مصر و 5 تن در پاکستان جان خود را از دست دادند. رابرت ماهونی معاون کمیته حمایت از خبرنگاران میگوید خاورمیانه به میدان قتل خبرنگاران تبدیل شده است. وی خواستار اعمال فشار بر دولت‌ها و گروه‌های مسلح برای احترام به موقعیت غیرنظامی خبرنگاران و تعقیب و مجازات عاملان مرگ خبرنگاران شد. احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران میگوید خودروسازان کشور از ابتدای امسال تا کنون 1000 میلیارد تومان ضرر کرده اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نعمت‌بخش گفته است که ایران خودرو و سایپا، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، فقط در 6 ماه اول سال بیش از 700 میلیارد تومان اعلام ضرر کرده اند. وی همچنین گفت خودروسازان ایران سال گذشته نیز 4000 میلیارد تومان ضرر کرده اند. بر اساس توافق هسته‌ای ژنو بین ایران و گروه 5+1 قرار است برخی تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت خودروسازی ایران به حالت تعلیق درآید. قاسم جعفری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی میگوید سهم بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس ایران در بودجه سال آینده کاهش یافته است. به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایرنا، آقای جعفری گفته است بودجه وزارت آموزش و پرورش افزایش یافته، اما بودجه نوسازی و ایمنسازی مدارس 40% کاهش یافته است. در پی آتش سوزی آذر ماه سال گذشته در یک مدرسه ابتدایی در روستای شین‌آباد پیرانشهر و سوختگی 29 دانش آموز دختر و درگذشت 2 تن از آنان، انتقادات گسترده‌ای درباره نبود ایمنی در برخی مدارس ایران مطرح شد. مایکل شوماخر ورزشکار آلمانی و قهرمان پیشین مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1 روز یکشنبه در جریان اسکی در کوههای آلپ دچار سانحه و ضربه مغزی شد. به گزارش خبرگزاری ها مقامات بیمارستانی در شهر گرنوبل فرانسه اعلام کرده اند که وضعیت مایکل شوماخر که دچار صدمه از ناحیه جمجمه شده وخیم است و در کما به سر می برد. پزشکان گفتند آقای شوماخر 44 ساله نیاز به عمل فوری مغز و اعصاب دارد. مایکل شوماخر که سال 2012 از مسابقات حرفه‌ای کناره‌گیری کرد، با ثبت رکورد 91 پیروزی موفق ترین راننده مسابقات فرمول 1 به شمار می رود. و خبر آخر این که بسیک کودوخوف، کشتیگیر سرشناس تیم ملی کشتی آزاد روسیه، در یک سانحه رانندگی کشته شد. به گفته فدراسیون کشتی روسیه، کودوخوف 27 ساله پس از برخورد اتومبیل با یک کامیون نزدیک شهر آرماویر در جنوب روسیه کشته شده است. بسیک کودوخوف دارنده 4 مدال طلای کشتی آزاد قهرمانی جهان و برنده 2 مدال نقره و برنز در المپیک های لندن و پکن بود.
مراد ویسی مسئول اتاق خبر، خبرها رو شنیدیم از او، و اما هنوز گزارش ها و گفتگوهایی مونده که میتونید در این بخش بشنوید. با یک گزارش آغاز میکنیم. علی مطهری نماینده مجلس ایران روز یکشنبه حصر خانگی و بدون محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را بدون توجیه قانونی و غیر شرعی دانست و گفت این راه حل که آقایان موسوی و کروبی باید توبه و عذرخواهی کنند تا مسئله تمام شود به نتیجه نمی رسد. آیت الله خامنه‌ای پیشتر روز نهم دی را روز حماسه و پایان فتنه توصیف کرده بود، اما آقای مطهری همچنین شنبه در یک جلسه دانشجویی در شیراز گفت برگزاری تظاهرات روز نهم دی بی مورد بوده است. آبتین صدر گزارش می‌دهد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس ایران شنبه شب در یک نشست دانشجویی در شیراز گفته که راهپیمایی موسوم به نه دی بی‌مورد بوده است. خبرگزاری مهر متن این سخنان علی مطهری را که شنبه شب مخابره کرده بود پس از چند ساعت از خروجی خود حذف کرد، اما وبسایت‌های خبری دیگر به آن پرداختند. در روز نهم دی ماه 1388 در پاسخ به تظاهرات گسترده معترضان به انتخابات ریاست جمهوری آن سال، هواداران آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی و محمود احمدی نژاد به خیابان ها آمدند. آیت الله خامنه ای روز نهم دی ماه را روز حماسه و روز پایان فتنه توصیف کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، آقای مطهری گفته زمانی که رهبری در خطبه‌های نماز جمعه آن سال اعلام کرد که باید از تجمع خودداری شود، تجمع کردن در نهم دی ماه بی‌مورد بوده است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در این باره می‌گوید که آقای مطهری بیشتر به دنبال حل و فصل مسئله انتخابات سال 1388 است.
مهم این هست که در واقعیت سیاسی ایران سه جناح کاملا مجزا تشکیل شد. جناح اول رو اصولگرایان افراطی و در واقع حامیان آقای احمدی نژاد به نام جناح اصحاب فتنه شناختند و بخش اعظمشون به زندان رفتن. جناح دوم توسط اصلاح طلبان و بخشی از نیروهای معتدل به عنوان کاسبان فتنه شناخته شدند، یعنی کسانی که سعی میکنند از این فتنه برای بهره برداری بیشتر از رانت‌های قدرت، ثروت و غیره و مخصوصا منافع امنیتی استفاده کنند. اما یک جناح سومی هم وجود داشت. این جناح سوم خیلی کوچیک بود اما مؤثر بود. آقای مطهری جزو این جناح سومه. اصل حرف اینها این هست، اصل تلاششون این هست که با استفاده از لفاظی‌های سیاسی یا استفاده از برخی از پارامترهای حقوقی یا کلمات حقوقی یا در واقع پلی بزنند و بتونند وقایع سال 88 رو پایان برسونند، وقایعی که اونها معتقدند برخلاف امنیت ملی کشور بوده. اینها در واقع نوعی بازی‌های سیاسی و تاکتیک‌های سیاسی است، هم برای آرام کردن قدرت و هم برای کاستن از اون فشاری که وقایع 88 همچنان بر حاکمیت وارد می‌کنه.
اما علی مطهری نماینده تهران در نشست دانشجویی شیراز درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفته که دادگاه این افراد باید به طور علنی و در مقابل دیدگان مردم برگزار شود. آقای مطهری گفته که طولانی شدن بدون محاکمه حصر موسوی و کروبی از لحاظ قانونی و شرعی مشکل دارد و اگر این افراد در حصر بمیرند نظام هزینه سنگینی را پرداخت خواهد کرد. علی مطهری در پاسخ به دانشجویی درباره حکم‌های قضایی سال 1388 گفته که به نظر او احکامی که به عنوان نمونه برای آقای تاج‌زاده و نبوی، دو تن از متهمان حوادث پس از انتخابات 1388 در نظر گرفته شده، سختگیرانه بوده در حالی که باید تخلف آنان به صراحت و شفاف توضیح داده میشد. در روزهای اخیر و به مناسبت سالگرد نه دی، تعدادی از فرماندهان نظامی و مقام‌های سیاسی ایران خواهان محاکمه و مجازات رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات سال 1388 شدند. برای نمونه محمد حسین آصفری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز یکشنبه به خبرگزاری مهر گفته دستگاه قضایی همانطور که با تروریست ها برخورد می کند باید به تعبیر او با سران فتنه نیز همانگونه برخورد کند. آصفری گفته که اگر دستگاه قضایی به درستی با سران فتنه برخورد می کرد دیگر امروز کسی جرأت تقاضای رفع حصر نمی کرد. اما علی مطهری نیز روز یکشنبه در نطق جداگانه‌ای در مجلس شورای اسلامی از اینکه پس از 4 سال هنوز ماجرای به گفته او فتنه حل نشده ابراز تأسف کرد. نماینده تهران گفت که حل این موضوع مستلزم وجود یک قوه قضایی مستقل است. او با انتقاد از صادق آملی لاریجانی گفته که بهتر است رئیس قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره به گفته او فتنه به حل آن بپردازد و حل این موضوع مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل است که از این نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر نپذیرد. او با انتقاد دوباره از حبس خانگی و بدون محاکمه این موضوع را بدون توجیه شرعی و قانونی عنوان کرده و گفته که تنها راه پایان دادن به تعبیر او فتنه سال 88 محاکمه علنی و همزمان آقایان موسوی، کروبی و احمدی نژاد است، بدون آنکه اتهام‌های آنان را در یک حد بدانیم. به گفته مطهری تا زمانی که یک طرف ماجرا حق حرف زدن و دفاع از خود نداشته و طرف دیگر هر چه می‌خواهد اتهام می‌زند و تحلیل می‌کند، این بحران حل نخواهد شد. نماینده تهران همچنین با انتقاد از حکم‌های سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 خواستار تجدید نظر در حکم زندانیان سیاسی و مرتبط با وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 نیز شده است. زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی بیش از 1000 روز است که بدون محاکمه در حبس خانگی به سر میبرند.
گزارش آبتین صدر بود از صحبت‌های علی مطهری همزمان با نهم دی.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با یک گزارش ادامه میدیم. در ایران تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بابک زنجانی تاجر میلیاردر را به فساد متهم کردند. از طرفی بانک مرکزی ایران و وزارت نفت روز یک شنبه اعلام کردند که پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را تایید نمی کنند. شرح بیشتر این خبرها از همکارمان نادر صدیقی.
در ایران جنجال اتهام فساد بابک زنجانی تاجر میلیاردر بالا گرفته و چندین نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه پیشنهادی او را به فساد متهم کرده و خواستار رسیدگی به فعالیت‌های مالی او شدند. شبکه پرس تیوی، تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، روز یک شنبه از قول کارشناسانی که نامی از آنها نبرده، میزان ثروت این تاجر 40 ساله را حدود 13 میلیارد و 800 میلیون دلار تخمین زده است. مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گویند که تاکنون شکایتی در مورد فساد بابک زنجانی به ویژه در زمینه انتقال پول حاصل از فروش نفت به دادگستری ارائه نشده است. در تهران حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور گفته است که واگذاری انتقال درآمد حاصل از فروش نفت به بابک زنجانی برخلاف قانون بوده است. آقای رحیمی توضیح داده که پس از اعمال تحریم‌های نفتی، دولت صدور بخشی از نفت کشور را به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار به بابک زنجانی واگذار کرد، ولی برخلاف قانون هیچ گونه وثیقه‌ای از او اخذ نشد. عبدالرضا عزیزی یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مشکل تحریم صنعت نفت ایران قابل درک است میگوید برای مقابله با تحریم راه‌های بهتری از گذاشتن پول کنان در اختیار فردی به نام بابک زنجانی وجود داشت و محمود احمدی نژاد و اعضای کابینه او گزینه بهتری در این زمینه داشتند، ولی آنچه کردند زیر پا گذاشتن قانون بود. پرس تیوی در گزارش روز یک شنبه اضافه کرده که برخی از نمایندگان مجلس هم معتقدند بابک زنجانی عضو مافیایی است که از تحریم‌ها سوء استفاده‌های مالی می‌کنند. از جمله محمد رضا تابش گفته است که بابک زنجانی تنها نیست. آنها از فلاکتی که از طریق تحریم‌ها بر مردم وارد آمده بر ثروت‌های خود اضافه می‌کنند. در اینجا فساد بزرگی جریان دارد. ولی محمد علی اصفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اتهام فساد آقای زنجانی مخالفت ورزیده و گفته است متهم کردن یک شخص پیش از محکومیت او در دادگاه غیرقانونی است. در این میان بانک مرکزی و وزارت نفت ایران هم اعلام کردند که پرداخت بدهی نفتی بابک زنجانی را تایید نمی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد واریز هر گونه وجهی به حساب بانک مرکزی توسط بابک زنجانی مورد تایید نیست و با مذاکراتی که با وزارت نفت انجام شده پرداخت بدهی به این وزارتخانه نیز تایید نشده است. پیش از این رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که بابک زنجانی بدهی 2 میلیارد و 60 میلیون یورویی خود بابت فروش نفت ایران را به دولت پرداخت کرده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد از اتهام فساد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بابک زنجانی، تاجر و میلیاردر ایرانی.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
و به همین سادگی پیامکتون به دست ما میرسه، مثل پیامک محسن از بندر گناوه که همین الان رسید. در مورد وطن نوشته: در مورد وطنمون و دولت آقای دکتر روحانی باید بگم که بدن انسان هم وقتی زخم و جراحت برمیداره با وجود یک دکتر خوب مدتی طول میکشه و فرصت لازم داره تا ترمیم بشه و زخماش خوب بشه. پس نباید عجله کرد تا وطنمون با کمک‌های بیوقفه دکتر روحانی یواش یواش به بهبودی برسه. البته کمی صبر و شکیبایی لازمه. اگر شما خلاف این فکر میکنید یا نظر دیگری دارید، اینجا دقیقا جای شماست. شما هم نظرتون رو بگید با دو شماره پیامکیر 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. منتظر پیامکاتون هستیم. و گزارش بعدی ما: میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان شامگاه یک شنبه اعلام کرد که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش این کشور وام بلاعوض خواهد داد. بشنویم گزارش همکارم الهه روانشاد رو در این باره.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد حریری، سیاستمدار لبنانی منتقد حکومت سوریه، در حالی با رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کند که همکار نزدیکش، وزیر پیشین دارایی لبنان، محمد شتا، روز جمعه در انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده کشته شد. سعد حریری هم در حالی قرار است با فرانسوا اولان دیدار و گفتگو کند که خود فرزند رفیق حریری است که او هم نخست وزیر پیشین لبنان بود و 8 سال پیش در انفجار مهیب یک خودروی بمب‌گذاری شده کشته شد. سعد حریری سنی مذهب بجز دولت سوریه از منتقدان گروه شیعه حزب الله است که به نوشته خبرگزاری فرانسه از حمایت ایران برخوردار است و به نوبه خود از نیروهای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در جنگ داخلی این کشور حمایت می‌کند. در مورد سفر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه به ریاض، دیدگاه حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب را بشنویم در گفتگو با رادیو فردا.
فرانسوا اولاند برای تأکید بر اتحاد استراتژیک جدیدی که بین فرانسه و دولت عربستان در حال شکل‌گیری به ریاض رفته و این اتحاد استراتژیک تصور بر اینه که جایگزین اتحاد استراتژیک که عربستان با آمریکا میشه. عربستان معتقده که آمریکا به خاطر تردد در موضوع سوریه، به خاطر بی‌تفاوتی نسبت به اوضاع لبنان و به خاطر سپردن امور به نورین مالکی در عراق، از موضوع اتحاد استراتژیکیش با عربستان خارج شده و الان عربستان تلاش میکنه که فرانسه را به جای آمریکا در اتحاد استراتژیک خودش قرار بده.
حسن هاشمیان میگوید رئیس جمهوری فرانسه دلایل بسیار برای ملاقات با سعد حریری، سیاستمدار لبنانی، و احمد جربا، رهبر اپوزیسیون سوریه دارد و به چند تایی نیز اشاره می‌کند.
مهمترین موضوعاتی که در محور گفتگوهای عربستان و فرانسه وجود داره، وضع شکننده لبنان. لبنان اکنون دولت نداره، پارلمانش تعطیله و دوره ریاست جمهوریش تمام شده. برای فرانسه و عربستان خیلی مهمه که گروه‌های مختلف تا بهار آینده به توافق برسن و دولت و پارلمان و رئیس جمهور خودشون رو انتخاب کنن. در مورد احمد جربا انتقاداتی هم بر عربستان هم بر فرانسه وارد بود که اینها دست از حمایت از ائتلاف ملی سوریه و همینطور ارتش آزاد به خاطر تحولات اخیری که در جبهه مخالفین ایجاد شد و برتری جبهه اسلامی بر ارتش آزاد در سوریه اتفاق افتاد، متهم بودند که اینها دست از حمایت خودشون از ائتلاف ملی و همینطور ارتش آزاد برداشتن. این سفر نشون میده که هم فرانسه و هم عربستان تاکید دارن که بایستی از ائتلاف ملی سوریه و همینطور ارتش آزاد حمایت کنن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یک شنبه مراسم خاکسپاری وزیر پیشین دارایی لبنان که روز جمعه کشته شد با شعارهای ضد حزب الله مشایعت کنندگان همراه بود. آنها می گفتند خدایی نیست به جز خدای یکتا و حزب الله دشمن خداست. مرگ شتا روز جمعه و رفیق حریری 8 سال پیش هرچند در دو منطقه اما تنها با چند صد متر فاصله صورت گرفت و اکنون شتا در نزدیکی رفیق حریری به خاک سپرده شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت بمب‌گذاری و مرگ شتا را بر عهده نگرفته است و حزب الله لبنان نیز انفجار منتهی به مرگ شتا را محکوم کرده است. شامگاه یک شنبه میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش لبنان کمک مالی میدهد. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب:
فرانسه از مطرح کنندگان پیشنهادی بود که یه سری از کشورها در نیویورک جمع شدن که به کشور لبنان در دو وجه کمک کنن، یکی به ارتش لبنان که بایستی نظم و امنیت این کشور را حفظ کنه و با تقویت ارتش بتونن استقرار و ثبات این کشور را تضمین کنن، و دیگری کمک به پناهندگان سوری که تنها کشوری لبنان که پناهندگان سوری در آن در اردوگاه ها و خیمه ها زندگی نمی کنن و بنابراین خیلی مشکل زیادی هم برای خود لبنانی ها ایجاد کردن. این دوتا کمک بایستی به لبنان صورت می گرفت که اکنون با آمدن فرانسوا و هلند به عربستان سعودی و پشتیبانی بین المللی از این موضوع، عربستان اجازه یافته که به تقویت ارتش لبنان کمک کنه و این در راستای حفظ امنیت و استقرار این کشوره.
ارتش اسرائیل روز یکشنبه حدود 20 گلوله توپ به خاک لبنان شلیک کرد که واکنشی بود به پرتاب چند راکت کاتیوشا از خاک لبنان به اسرائیل. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هر دوی این حملات به مناطق غیر مسکونی انجام شده و تلفات جانی در بر نداشته.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدیم در مورد وام بلاعوض 3 میلیارد دلاری عربستان سعودی به ارتش لبنان.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما علاوه بر رادیو فردا میتونید به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید و اونجا هم به خبرها، گزارش‌ها و مقالات و ویدئوهایی که از طریق رادیو امکان پخش اونها وجود نداره رو بخونید و ببینید. در فیسبوک ما هم، صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرهای رادیو فردا رو دنبال کنید و علاوه بر دنبال کردن اونها، واکنش کاربران عضو در این صفحه رو هم ببینید و اگر دوست داشتید شما هم به جمع اونها بپیوندید. وزارت بهداشت در ایران درباره روند چاق شدن شهروندان اظهار نگرانی کرده و هشدار داده است. وزارت بهداشت میگوید دریافت چربی و روغن اضافی بر افزایش ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و ایجاد سرطان پستان در زنان مرتبط است و بر اساس مطالعات انجام شده 30% مردان و 36% زنان 25 تا 64 سال ایرانی کلسترول بالا دارند. یکی از دلایل این وضعیت از نگاه وزارت بهداشت تبلیغات تلویزیونی بی حد و اندازه برای محصولات ناسالمی مثل چیپس و پفک است. بشنویم در این باره گزارش فهیمه خضر حیدری رو.
چاقی، مسئله‌ای که عموماً وقتی از تناسب اندام حرف می‌زنیم به یادش می‌افتیم، اما همه‌اش همین نیست. متخصصان تغذیه و سلامت می‌گویند چاقی و اثری که بر سلامت شهروندان می‌گذارد حتی می‌تواند به بحرانی ملی تبدیل شود. وضعیت در ایران چطور است؟ مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت در ایران می‌گوید 39% از مردان و 49% از زنان 15 تا 49 ساله ایرانی همین حالا اضافه وزن دارند. به گزارش خبر آنلاین، همین مقام مسئول گفته چاقی ایرانیان در گروه‌های سنی بالاتر بیشتر هم هست. مسئول این وضعیت چه گروه یا گروه‌هایی هستند؟ انگشت اتهام وزارتخانه متولی سلامت مردم به سوی رادیو و تلویزیون دولتی ایران است. عمده‌ترین رسانه جمعی در ایران با پوشش نزدیک به 90% در تمام مناطق شهری و روستایی کشور. زهرا عبداللهی یکی از دلایل اصلی و عمده افزایش چاقی و اضافه وزن در ایران را تغییراتی می‌داند که در سال‌های اخیر در الگوها و عادات غذایی شهروندان ایجاد شده. شهروندان این روزها علاقه زیادی به انواع فست فود ها نشان می دهند و سرخ کردن بیش از حد خوراکی ها، خوردن نوشابه های گازدار و ماست و شیر پرچرب و غلات شیرین صبحانه و چیپس و پفک های نمکی کم کم جمعیت چاق و ناسالمی روی دست کشور خواهد گذاشت. خانم عبداللهی می گوید یکی از مسئولان این تغییر الگوی غذایی تلویزیون است با ده ها تبلیغ بازرگانی که از صبح تا شب پخش می کند و خواسته یا ناخواسته مخاطبش را به خوردن حله حوله های پرچرب و پرکالری تشویق می کند. یحیی کمالی، استاد دانشگاه و رئیس دپارتمان ارتباطات دانشگاه پوردیوی آمریکا میگوید این البته مشکلی است جهانی که در سطح دنیا هم هنوز راهکار قطعی ندارد.
متاسفانه این شرکت‌های غول‌پیکر جهانی که در سراسر جهان از طریق رسانه‌ها حضور دارند، کالاهای خودشون رو تبلیغ می‌کنند از طریق شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و این روزها از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. مشکل نمی‌دونم کالاهایی مثل پفک و چیپس و کوکاکولا و پپسی کولا و غیره که مضرات زیادی برای انسان‌ها داره.
مدیر دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت گفته است بررسی‌های ملی نشان می‌دهد که حدود 80% از خانواده‌های ایرانی به صورت دائمی یا موقت سر سفره‌های خود از نمکدان به عنوان یک رفتار به گفته او غلط غذایی استفاده می‌کنند، در حالی که تنها کاهش 6 گرم نمک دریافتی در روز می‌تواند باعث کاهش 24% سکته مغزی و همینطور کاهش مرگ و میر تا 2.5 میلیون نفر شود. خانم عبداللهی گفته است تلویزیون با تبلیغات خوراکی‌های ناسالم باعث شده جوانان و سالمندان چیپس بخورند که این نتیجه جز بالا رفتن مصرف نمک و روغن ندارد. اما چه باید کرد؟ آیا میتوان این دست تبلیغات را به کلی متوقف کرد؟ یحیی کمالی:
جلوگیری از این تبلیغات کار راحتی نیست، چون در هر حال گروه‌های فشار هم نه بنیه مالی دارن و نه میتونن دسترسی آسانی به رسانه‌ها داشته باشن. بنابراین کار بسیار بسیار مشکلی هست و زمان میبره. شما وقتی که نگاه میکنید به مصرف فرضاً سیگار در کشورهای پیشرفته مثل آمریکا، مصرف سیگار خیلی پایین رفته و در کشورهایی که در حال توسعه هستن مصرف سیگار بیشتر شده. دلیل این که مصرف سیگار در آمریکا کم شده به خاطر اینکه گروه‌های فشار واقعاً وقت گذاشتن و از طریق قانونی این شرکت‌ها رو به اصطلاح تعقیب کردن و اکثر مکان‌های عمومی در آمریکا الان نمیشه سیگار کشید. خب 20 سال پیش اینطوری نبود. این قدم به قدم این اتفاقات انجام شد.
با این حال کشورهای مثل آمریکا راهکارهایی هم یافتند. مثلا کمپانی عظیم دیزنی سال گذشته در شبکه‌های تلویزیونی، رادیویی و وبسایت‌های خود تبلیغ خوراکی‌های ناسالم را ممنوع کرد. رابرت ایگر مدیر اجرایی دیزنی در مراسمی رسمی با حضور میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا تصمیم این کمپانی را اعلام کرد.
Today I'm very pleased and even prouder to announce that the Walt Disney Company will be the first major media company to set standards for food advertising and marketing to kids.
امروز من بسیار خوشحالم و حتی احساس غرور می کنم که اعلام کنم کمپانی والت دیزنی اولین کمپانی عظیم رسانه‌ای خواهد بود که استانداردهایی برای تبلیغات غذا در برنامه‌های مربوط به کودکان تدوین می کند و تا سال 2015 ما تلاش خواهیم کرد که به استانداردهای بالاتری در تبلیغات مواد خوراکی کی برای کودکان دست پیدا کنیم.
تحقیقات نشان می‌دهد کودکان می‌توانند بر پولی که پدر و مادرشان خرج مواد غذایی می‌کنند اثر بگذارند. پژوهشی در دانشگاه جورج ماسن آمریکا از تأثیرگذاری 75% 8 تا 17 ساله‌ها بر سبد خرید مواد غذایی خانواده خبر می‌دهد.
گزارش فهیمه خضر حیدری بود درباره نگرانی وزارت بهداشت نسبت به روند چاق شدن شهروندان ایرانی و تغذیه ناسالم ایرانیان. اگر در این مورد هر نظر و دیدگاه و تجربه‌ای دارید میتونید به ما زنگ بزنید، برای ما پیغام بگذارید. 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید بر روی این پیامگیر 24 ساعته نظر و دیدگاه خودتون رو ثبت و ضبط کنید. همکارانمون رو برای پخش آماده میکنن. یک بار دیگه شماره رو تکرار میکنم: 20420221122112.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما در این ثانیه های پایانی برنامه همچنان پیامک های شما داره به دست ما میرسه. دوستی نوشته مثل اگر بابک زنجانی ها از میان برداشته شوند، ایران در زمان تحریم هم کمبودی نخواهد داشت، چون ایران کشوری خودکفاست. ازتون پوزش میکنم، اگر فرصت نشد همه پیامک ها رو بخونیم، تا جایی که میشد سعی کردیم چیزی باقی نمونه. و بالاخره رسیدیم به پایان صبحانه با خبر امروز. فایل صوتی این برنامه و همه برنامه های دیگه ما روی وبسایت radiofarda.com قرار میگیره. تا اگر نمیتونید به صورت زنده بشنوید، برنامه های ما رو دانلود کنید یا در وبسایت بشنوید. تا فردا برای شما لحظه های خوشی را آرزو میکنم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم به شما بدرود میگم. روز و روزگار بر شما خوش.